والمعلم الأول يجعل الهد التام المجتمع من الهد الذي هو مبدأ البرهان والهد الذي هو نتيجة البرهان قسما من الأقسام ويترك الهد الذي هو مبدأ البرهان اقتصارا على فهم المتعلم. ملاحظه فرمودید که شیخ فرمود برای حد 4 اطلاق در این باب داریم. یکی حد به معنای مطلب ما اشارهه و یکی حد به معنای مبدأ البرهان یعنی حد اوسطی که در اولین قیاس تشکیل میشه و یکی حد به معنای نتیجه البرهان و یکی هم مجموع مبدأ و نتیجه که علت و معلول هستن با اون مثال هایی که ذکر کردن. بعد می‌فرمایند که معلم اول در برهان تعلیم اول در منطق ایشون فقط 3 قسم ذکر کرده، یکی همون مطلب ما اشاره هست و یکی نتیجه البرهان، یکی هم مجموع مبدأ و نتیجه. دیگه مبدأ البرهان را به عنوان یک قسم از حد ذکر نکرد. ایشون می‌فرماید اختصار کرده بر فهم متعلم، چون ضمن مطلب معلوم می‌شده دیگه اون را مشخصاً یک قسمی ذکر نکرده. ول معلم الاول یجعل الحد التام المجتمع من الحد الذي هو مبدأ البرهان والحد الذي هو نتيجة البرهان قسما من الاقسام. 3 قسم ذکر کرده، یک قسمش اون حدی است که مرکب از مبدأ و نتیجه است و اما اون قسمی که مبدأ البرهان است و یترک الحد الذي هو مبدأ البرهان جزء اون اقسام حد، این را ذکر نکرده اقتصارا على فهم المتعلم و هو بالحقیقت قسم خارج من ما ذکر و در واقع این یک قسمی از حد است که از اون چه او ذکر کرده خارجه و هو الرابع فی الحقیقه بعد الحد التام. حالا این عبارت یه جور دیگه هم تو پاورقی داره، به جای بعد الحد تام و هو الحد تام، هیچ کدومش روشن نیست، یعنی مناسبت این که بعد الحد تام اینجا ذکر شده مناسبت روشنی نداره. به هر حال غیر از اون حد تامی که گفتیم، چون در اینجا گفتیم حد تام یعنی اونی که مرکب از مبدأ البرهان و نتیجه البرهان است، غیر از این یک قسم علاهده ای هم داریم ما که فقط در مبدأ البرهان میتونه واقع بشه، این قسم چهارم میشه. کما اشرنا الیه فی مواضع و سنشیر الیه بعد قلیل. قبلا اینا اشاره کردیم که خود مبدأ البرهان هم در چند فصل قبل در مقاله سابق هم اینا ایشون گفته بود که حد مبدأ البرهان داریم. اینجا هم گفتیم، ما بعدا هم خواهیم گفت که خود اونی که مبدأ البرهان است یعنی حد وسط در اولین قیاس قرار میگیره اونم واقعا یک حدی است، بلکه از این ترقی میکنه، میگه بعضی موارد داریم که فقط حد همونه. ما دیگه در مورد بعضی از اشیا حدی به عنوان نتیجه البرهان نداریم و اون در جاهایی است که یک حقیقتی داشته باشیم که حدش مرکب از علت و معلول نباشه. اگر ما یک پدیده ای را در نظر بگیریم که تحقق این پدیده علتی دارد، می توانیم علت این پدیده را در حد در نظر بگیریم، بعد معلولش هم را بهش زمینه کنیم، مجموعش را حد قرار بدیم برای این پدیده. ولی اگر علیت و معلولیتی در کار نباشه، اصلا حد نیست، مانه یه شیء بسیطی که توش ترکیبی از علت و معلول نیست، در یه همچون موردی ما نمیتونیم بگیم حد اینجا از نتیجه البرهان به دست میاد، یعنی برای نتیجه البرهان بودن فرع این است که یک علتی داشته باشد تا از راه اون علت نتیجه را به دست بیاریم. اما وقتی علتی ندارد از اموری است که لا علت لها، ذوات الاسباب نیست، غیر ذوات الاسباب است، در یه همچون موردی حدی به عنوان نتیجه البرهان نخواهیم داشت. وقتی نتیجه البرهان نداریم مجموع مبدا و نتیجه هم نخواهیم داشت. پس در چنین اشیایی که از قبیل ذوات الاسباب نیستند، حد اونها فقط چیزی است که میتونه مبدا و برهان قرار بگیره. دیگه حدی در اونجا به عنوان نتیجه البرهان نداریم، به معنای مرکب از مبدا و نتیجه هم نداریم. بل انما نجعل الرابعه حد امور لا علل لها. ما این قسم چهارم احتیاج داریم بهش و این را باید حد قرار بدیم برای اموری که ذات اسباب نیستن. و ذوات لا اسباب لوجودها به وجه، و لیس فی حد تام شیء هو علت و معلول. چنین اشیایی که علت ندارند دیگه نمیشه گفت علتشون را در حد اخذ بکنیم یا مجموع علت و معلول را در حد اخذ بکنیم. علتی ندارن فرض اینه. فلا یکون هناک شیء هو مبدا و برهان و شیء آخر هو نتیجه و برهان. اونجا دو جور حد ندارین که یکی مبدا و برهان باشه یکی نتیجه و برهان، فقط یه جور حد داریم اونجا و طبعا مرکب هم نخواهیم داشت. پس در یه همچون مواردی یه جور حد داریم که این ممکن است در یه برهانی هم مبدأ برهان قرار بگیرد فقط، اما نه مبدأ برهانی باشد برای نتیجه‌ای که اون نتیجه هم حد باشد. بعد یک استدراک اینجا میکنیم و اون اینه که وقتی شما گفتید مبدأ برهانی هست، خب ممکنه یه نتیجه‌ای هم داشته باشه. مبدأ برهان که شد نتیجه خواهد داد این برهان. خب پس در اینجا چطور میگید شما مبدعی هست که نتیجه ندارد؟ این میفرماید اگر ما هر چیزی را به عنوان مبدع برهان اخذ کردیم، لازمش این نیست که نتیجه برهان هم حد باشد. ممکنه نتیجه برهان امر عرضی باشه، حد را ما اخذ بکنیم در یک برهانی، حد وسط قرار بدیم، بشه بگن این حدی است که مبدع البرهان است، اما نتیجه‌ای که میدهد دیگه داخل در حد نباشد، امری باشه امر عرضی خارج از ذات که دیگه نتیجه شو نشه در حد اخذ بکنه. ولا کل مبدع برهان یؤدی الی حد هو نتیجه تو برهان. اگر یک شیئی حدی داشت که توانستیم اون حد را مبدع برهان قرار دهیم، لازمش این نیست که حتما نتیجه‌ای هم که از اون برهان به دست میاد اون هم یه حد دیگری باشد برای اون شیئی. ولیکن یجوز ان یکون مبدأ برهان لامور عارضت خارجت عن الحد. خود این حد مبدأ برهان باشد، اما چیزی که با اون برهان اثبات می شود اموری خارج از حد باشد که دیگه نتیجه البرهان را نشه به عنوان حد اخذ کرد. اینا تأکید به این بود که ما قسم رابعی هم داریم، حدی که نه نتیجه البرهان است و نه مرکب از مبدا و نتیجه، چنین حدی هم داریم. اینم رو باید یک قسم علاهده حساب کرد. بعد میگه در میان این چهار قسم یک قسمش این بود که فقط شرح الاسم باشه. خب شرح الاسم که پیداست حد حقیقی نیست. حد حقیقی مال ماهیتی است. ماهیت مال چیزی است که وجود داشته باشه در خارج. اگر وجود حقیقی نداشته باشه ماهیت نیست و طبعاً حد حقیقی هم نخواهد داشت. پس در بین این چهار اصطلاح یک شبه حذف کنیم، اون حدی که به معنای شرح الاسم است فقط و هیچ وقت تبدیل به حد حقیقی نمیشه. یه وقت شرح الاسم است که وقتی وجودش ثابت شد میشه حد حقیقی، اما اون شرح الاسمی که مال محالات است یا مال اموری است که وقوع خارجی ندارد، چنین چیزهایی حد حقیقی نیست. پس اینو باید حذفش. و اذا لم يعتد القسم الشارح لاسم لا وجود لمعناه حدا. این بلقیس ظاهرا غلط باشه، اون نسخه دیگه ای که تو پاورقی ذکر کردن اون صحیح باشه. و هنگامی که اون قسمی که شارح الاسم است و وجودی برای معنای او نیست، اون قسم را حد به حساب نیاوردیم، این حدن مفعول ثانی میشه برای لم یعتده، القسم هم میشه نایب فاعلش. لم یعتد القسم الشارح لاسم لا وجود لمعناه حدن. وقتی ما قسم اولی را که شرح الاسم است که واقعیت ندارد، وجود خارجی ندارد، اون را حد حساب نکردیم، چرا حساب نکنیم؟ لانه بالحقیقت لیس حد شی، حتی یا لیس حد لشی اگر بود بهتر بود، حدی برای چیزی نخواهد بود تا ثابت شود اینکه وجود دارد. وقتی وجود ندارد این حد را خواهد بود، برای اینکه وجود که نداره ماهیت حقیقی نیست، و وقتی ماهیت نبود حد هم نخواهد داشت. وقتی به این دلیل ما اون را از اقسام حد خارج کردیم، گفتیم این حد حقیقی نیست، وقتی چنین کاری کردیم بقیت الحدود الحقیقیت و ثلاثت، فقط سه قسم از اونها خواهد موند که اونها حدن. فإن نتیجة البرهان هو من قبیل دلالة الاسم الا انه قد صار حدن. نتیجة البرهان هم یه نوع شرح الاسمی میتونه تلقی بشه، اما شرح الاسمی است که وقتی وجودش ثابت شد تبدیل میشه به حد حقیقی. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم حد به معنای شرح الاسم دو قسمه. یه قسم است که وجود پیدا میکند اون شی، این همون است که در نتیجه البرهان اخذ میشه. مثلا وقتی گفتیم که الرعد صوت حاصل من طفوع النار فی السحاب، مثلا این صوتون که نتیجه البرهان است، این جزء حد رعد است، البته حد ناقص، و این میتونه شرح الاسم باشد. بگیم الرعد صوت، شرح به عنوان شرح الاسم، وقتی میگن رعد ماهو میگیم الرعد صوت، ولی شرح الاسمی است که چون وجود خارجی دارد تبدیل میشه به حد حقیقی، میشه جنس برای این ماهیت، چون ماهیت حقیقی است. پس این را ما میتونیم همون نتیجه البرهان بگیم، اون شرح الاسمی است که تبدیل به حد حقیقی میشود. اما اون شرح الاسمی که اصلا تبدیل به حد حقیقی نمیشه چون ماهیت ندارد، اون خارجه. این قسمش که واقعا حد میشه، این داخل در همون نتیجه البرهانه. پس بنابراین یک قسم دیگری ما لازم نیست بگیم که شرح الاسم دو جوره، یه شرح الاسمی است که تبدیل به واقعیت میشه، یکی نمیشه، بعدم سه جور دیگه حدم بهش زمین بکنیم که بشه پنج قسم، این احتیاجی نیست. اونی که واقعیت ندارد اون حد حقیقی نیست و خارج، باقی میمونه سه قسم. تو همین سه قسم اون شرح الاسمی است که واقعیت خارجی هم دارد، مثل نتیجه البرهان. وجود معلول حد است،
چون خود همه چیز لانه بل حقیقت لیس حدن لشیء، این حد تایی است به تا وجود شیء، یعنی وجود شیء لازم ملزوم حد داری نمیشه.
معنای این که حد حقیقی داشتن مال چیزی است که وجود دارد، نه چون حد دارد وجود پیدا می کند. یعنی لا یکون حدن لشیء حد تایی است به تا وجوده، چیزی حد نخواهد داشت تا ثابت میشه که وجود دارد. بنابراین اگر چیزی امکان وجود ندارد این حد هم نخواهد داشت. این توضیح اینه که چرا اون شرح الاسمی را که واقعیت خارجی ندارد اونو حد حساب نمی کنیم، برای اینکه حد حقیقی نیست. همطور که عرض کردم حد مال یک ماهیت حقیقی است و ماهیت حقیقی مال موجودات است، محالات که ماهیت نداره. ولا بأس بأن تجعل حدود الأشياء البسيطة من قبيل دلالة الاسم وقد صارت حدودا. نتیجة البرهان را گفتیم که میشه همون شرح الاسمی است که تبدیل به حد حقیقی میشه. همینطور قسم چهارمی که گفتیم برای اشیاء بسیطه است که مرکب از علت و معلول نیست حدشون، اون را هم میتونیم بگیم یه شرح الاسمی است. اگر ما یک ماهیت عرض کنم ماهیتی داشتیم که حدش علت و معلول نداشت و فقط یک امر بسیطی بود، نمیتونستیم ما اون را از راه برهان به دست بیاریم یا ترکیبی از مبدأ و نتیجه برهان باشد، ما قسم چهارمی را که ایشون گفت، این هم میتونیم بگیم حدش یه شرح الاسمی است که وقتی وجودش ثابت میشه تبدیل میشه به حد دقیق. پس در واقع اون حد شرح الاسمی که تبدیل به حد دقیقی میشه اقسامی داره، یکیش نتیجه البرهان است، یکیش هم مبدا البرهان است. مگر اینکه یک کسی بگه شرح الاسم یک معنای عام میداره که حتی شامل اون جاهایی میشه که مرکب باشن، ترکیبش هم اهم، و از اینکه ترکیب حقیقی باشه یا ترکیب عرضی باشه، اون وقت نمیتونیم بگیم که شرح الاسم مساوی است با نتیجه البرهان یا مبدا البرهان، یه چیز اهمی میشه. یه استدراکی است که هیچ لزومی هم نداشت، یعنی اونجا دیگه اطاله به نظر بنده بلا تائلی است. اللهم الا ان یشترط فی هذه انها، و عبارتش هم عبارت تصحیف شده تحریف شده است، که نه عبارتی که تو متن خیلی جور در میاد نه اونی که تو پاورقی، مگر اینکه شرط کنیم فی هذه در، یعنی ظاهرا این همین قسم آخری که گفتیم، یعنی اشیاء بسیطه، انها لا تکون ایزن الا لاشیاء مخصوصه دلالت الاسم و ترکیب المعانی. یه عبارت عجیبی است، من نمیتونم اینو درست معنیشو بکنم. اونی که من ازش میفهمم اینه که مگر اینکه بگیم که این قسم چهارم که برای ماهیات بسیطه چیزی است که معناشون هم نباید ترکیبی درش باشد، نه تنها وجودش وجود مرکبی نباشد یا علتی برای وجودش نباشد، بلکه معناش هم ترکیبی نداشته باشید. حالا اینو چجور بخونیم؟ مگر اینکه شرط کنیم در این قسم که نباشد همچنین مگر برای اشیاء خاصی که، حالا این دلالت الاسم اسم کانب حساب کنیم یا این رو مثلا نایب فاعل برای مخصوص حساب کنیم، نمیدونم اینو چجور باید معنا کنیم. عمده اینه که شرط کنیم که ترکیب معنا هم درش نباشد. و تجعل دلالت الاسم اعم من ذلک، اما شرح الاسم بگیم اعم از این است که ترکیب معنا داشته باشه، معنای مرکب باشد یا نباشه، و حتی اعم از این هم باشد که ترکیبش ذاتی باشد یا ترکیبش عرضی باشه، و حتی للاشیاء التي ترکیبها بالعرض کل ابیض. یعنی مثلا اگر کسی بگه علی ابیض ماهو، بگیم علی ابیض شیء ثبت له البیاض، جسم ثبت له البیاض، مثلا اینم شرح الاسم حساب کنیم. با اینکه جسم و ثبت له البیاض این ترکیب حقیقی را دارن، جسم جوهر است، بیاض عرضی است، یک ترکیبی است ابیض از مفهوم جوهر و عرض، اینم رو بگیم شرح الاسم است. این بحث به حد حقیقی، این حد نیست چون ماهیت نداره، ابیض معنای وجود رابطی است، ماهیت نداره که ما بگیم الابیض ماهو و بخوایم حد حقیقی براش بیان کنیم، یا بگیم الافتسو ماهو، بگیم انفون ثبت له الانحناء، انفون فیه انحناء، این در واقع ماهیت حقیقی نیست. بله فتوست ماهیت است، این ماهیت عرضی است، انف هم ماهیت است، این ماهیت جوهری است، اما مجموع مرکب از جوهر و ماهیت یه ترکیب عرضی است. حتی در اینجا هم بگیم شرح الاسم صادق است. پس شرح الاسم میشه یه معنای عامی که هم شامل حد میشه هم شامل غیر حد. شامل غیر حدش که میشه چه اون چیزهایی که امکان تحقق دارد، چه اونهایی که امکان تحقق نداره، چه اونهایی که بسیط است چه اونهایی که مرکب است، مرکباتش چه ترکیب حقیقی باشه چه ترکیب عرضی، همه اینا رو بگیم شرح الاسم، و شرح الاسم میشه یه معنای خیلی عامی. ولی به هر حال قسم سوم و چهارم، نتیجه البرهان و مبدا البرهان، هم یکی از اقسام این حساب میشه. و کیف کان فانه یکون قسما او نوعا تحت ذلک، وقتی شرح الاسم به این معنای عام گرفتیم این هم میشه یکی از اقسام. فلا تکون بالحقیقه القسمت الاولى الیها، پس قسمت اولی که در ما قسمت اولی که برای حد میکنیم شامل شرح الاسم نمیشه. شرح الاسم به معنای عام نیست که بر بعضی از اقسام حد به این معنایی که مورد بحث ما هست هم صدق می کند. فقط عرفته اینا ظاهرا احتیاجی به بیانش نبود. عرفت ان من الحدود ما من شأنه ان يدخل في البرهان و يناسبه. اجمالا حالا به دست اومد که ما یه حدودی داریم که با برهان مناسبتی دارد، مشارکتی در برهان دارد، یا مبدا برهان واقع میشه یا نتیجهش یا مجموع مبدا و نتیجه. این به دست اومد. یه نکته دیگری است که خود ارسطو هم روش تأکید کرده، اینه که در بعضی از حدود هست که ما بهترین اون رو در شکل اول قرار بدیم، بعضی هست که وقتی میخوام برهان تشکیل بدیم از اون حدود، اونا رو باید در شکل ثانی مناسب تره. اگر فرض کنیم که یک حدی برای یک موضوعی ثابت باشه و بیان باشه و بعد بخوایم چیز دیگری را برای اون ثابت بکنیم که ثبوتش برای حد ابین است، این را قاعدتاً باید در شکل اول قرار بدیم. مثلا بگیم که الکسوف و یحصل من توسط الارض، مبدا برهان، و بعد هم تمام کنیم برهان را تا برسیم به اونجایی که ینمحق نور القمر در اثر توسط، و این را حد قرار بدیم. در اینجا در صورتی ما میتونیم قیاس را تشکیل بدیم که ثبوت اوسط برای اصغر ابین باشد از ثبوت اکبر برای ابین برای اصغر. یعنی این برهان را برای کسی میتونیم ما تشکیل بدیم که بداند عرض واسطه بین ماه و خورشید واقع می شود، این براش بیان باشه و این روشن‌تر باشد از این که انمحاق نور قمر در اثر این توسط حاصل می شود. اون وقت میتونیم ما اینجور قیاسی براش تشکیل بدیم. اما اگر سلب یک شیئی برای کسی ابین باشه که ما احتیاج داشته باشیم از قضیه سالبه استفاده کنیم، اون را در شکل اول نمیتونیم بگنجیم، اینا باید قاعدتاً در شکل ثانی قرار بدیم. اینم چون خود معلم اول بیان کرده بوده، شیخ هم تبعیت میکنه ازش و این نکته را میگه. اذا کان وجود الاکبر لشیئن اعرف من وجود الاکبر للاصغر. وجود اکبر لشیئن یعنی اون شیء متوسط، یعنی حد و وسط. اگر وجود اکبر برای چیزی اعرف باشد از وجود اکبر برای اصغر، اون شیء قرار داده میشه حد و وسط و یکون القیاس من الشکل الاول. و اذا کان الاکبر عارضا ذاتیا یظهر لحد الاصغر اکثر من ظهوره للاصغر. و اگر اکبر یک عارض ذاتی باشه که یظهر لحد الاصغر، ظهورش برای حد اصغر اکثر است از ظهورش از ظهور حد وسط برای اصغر، خود اون را ما وسط قرار میدیم. ف توسط حدن لحد الاصغر یا توسط حدن حد الاصغر علا سبیل شکل اول. به هر حال هر کدومش ابین باشه ما اون رو حد وسط قرار میدیم و قیاسی به صورت شکل اول تشکیل میدیم. و این کان سلب و حد الحد الاکبر عن الاصغر اظهر من سلب الاکبر. اینجا ثبوتش ابین بود، اگر سلب چیزی ابین باشد و حفظن الحد محمولن و خواستیم حد به همون صورت حمل بشود بر خودشه، بیان نادالی که به شکل ثانی لاغیر، فقط اون رو باید در شکل ثانی بیان بکنیم چون در قضیه سالبه کلیه در شکل ثانی ازش استفاده میشه. الا ان نحرف الصوره، مگر اینکه این را تحفظ بر این نکنیم که حد را بخوایم محمول قرار بدیم برای اصغر، بتونیم موضوع قرار بدیم، مثلا بتونیم تحریفش کنیم، شکل را تغییر بدیم. اگر بخوایم به همون صورت اصلیش حد اکبر این چیز حد حمل بشود بر اصغر و یه قضیه سالبهی بهش اضافه کنیم، اون شکل ثانی در میاد. و اذا کان سلب و حد الاکبر ان حد الحد الاصغر اظهر من سلبه ان الحد الاصغر. و همینطور اگر سلب حد اکبر از حد حد اصغر، که حد حد اصغر را حد اوسط قرار داده بودیم، اون سلب از هر باشد بیان نازاله که به شکل الاول لا غیر الا ان نحرف السوره، مگر اینکه باز تغییر صورتی درش بود. اشاره ایست به این که در چه صورتی ما میتونیم شکل اول ترتیب بدیم و در چه صورتی شکل ثانی قرار بدیم. اگر صغرای ما باید به صورت موجبه باشد، اینو باید در شکل اول بیان بکنیم. اگر لزومی نداشته باشه که صغرا به شکل موجبه باشه، اونو باید، یعنی بخوایم به صورت سالبه بیان کنیم، طبعا میشه شکل ثانی. و به هذا نستبین ان للشکل الثانی فی الاستعمال غناء وللاول غناء. یعنی یه جایی هست که ما از شکل ثانی استفاده میکنیم، نمیتونیم از شکل اول استفاده کنیم، و بالعکس جایی است که از شکل اول استفاده میشه از شکل ثانی نمیشه، یعنی هیچ کدوم جایگزین دیگری نمیشه. و انه لیس و ان کان الاول اولا و افضل فلا غناء خاص للثانی. چنان نیست که با اینکه شکل اول افضل است اما بی نیاز از شکل ثانی باشیم، نه، در بعضی جاها محتاج شکل ثانی خواهیم بود. تا اینجا توضیح کلام ارسطو بود. شیخ در اینجا اظهار نظر خودش رو میخواد بفرمه. میفرماد و این شد ان ابو هلک به صدق، اگه میخوای راستشو بگم، این جاهایی که حد وسط واقع میشه اینا برهان نیست. ما اینا فرض کرده بودیم که یک حد وسطی بیاد حد قرار بگیره برای شی و یک محمولی برای حد ثابت باشه که برای خود شی ثابت نیست. این فرض نداره. حد و شی غیر از خود شی نیست. ما اگر حد شی را بدانیم، محمولات اون شی هم رو برای شی میدونیم. این معنا نداره که یک ماهیتی را ما بشناسیم موضوع قرار بدیم، حد اون شی را محمولش قرار بدیم و این محمول یه حدی باشه که ثبوتش برای حد روشن‌تر است از ثبوتش برای محدود. این فرض نداره. حد و محدود متکافه هستند. اگر محدود شناخته شده، حد هم شناخته شده است. اگر ثبوت شیعی برای حد روشن است، برای محدود هم روشن است. این احتیاج به قیاس نداره. و این شیطان ابو هلک به صدق، اگر راست میخوای واقعا راستشا برات بیان بکنم، فسوا اون اندی طلب و شیع و طلب و لحد تام. ظاهرن طلب و شیع لشیع درست نباشه. چه ما خود شیع را طلب کنیم و چه حد تام میشه طلب کنیم. اگر ما یک خود شیع برای ما مجهول است، حد تام میشم مجهوله. اگر حد تامش مجهوله، خودش هم مجهوله. اینجور نیست که ما وجود یک شیعی برای ما، حقیقت شیعی برای ما روشن باشه اما حدش روشن نباشه، یا بالعکس. با اضافه به جمله بعدش هم ملاحظه بفرمایید. حال بعدش هم ملاحظه بفرمایید. و کذالک طلب و شیع الشیع و طلب و حد تام له. دو تا مطلب است. یه وقت هست وجود شیعی برای ما روشن است، یعنی حدش هم برای ما روشن. یه وقت هست ثبوت شیعن لشیعن روشنه. این ثبوت لشیعن شیعن لشیعن هم اگه حدی داشته باشه اونم روشن. در این دوتا فرقی نمی کنه که ما چه خود ذات شیعی را بدانیم، چه ثبوت شیع لشیعی را بدانیم. هر کدام از اینها ثابت باشه، حدش هم روشن. من اینجور فکر میکنم. حالا باز درش تعمالی بفرمایید ببینید. این طلب و شیء لشیء بعد که میفرماد و کذالک طلب و شیء لشیء، این دو تا چه فرقی میکنه؟ و کأن من یأخذ ان کذا موجود لحد شیء. اگر یک کسی چنین فرض میکند که یک محمولی برای حد و شیء ثابت است و میخواد بیان بکند که برای خود شیء هم ثابت است، این مصادره بر مطلوبه. اگر یک شیعی میداند یک محمولی برای حد شیعی ثابت است، یعنی میداند که برای خود شیعی هم ثابت است. نمیشه بداند که یک محمولی برای حد ثابت است اما نداند که برای محدودش ثابت است. چنین کسی که بخواهد اثبات کند چیزی را برای محدود، از راه اثبات اون برای حدش، این مصادره بر مطلوب کرده. و کذالک الوجه الاخر، در اینجا فرض کرده بودیم که اکبر برای اوسط که حد است روشنه، و بعد بخوایم به واسطه اوسط که حد است برای ذاتش اثبات کنیم. وجه دیگرش هم همینطوره، فلیس وضع الشیء الا وضع حده. شما وقتی میگید اصغر برای من روشن است، وقتی اصغر را وضع میکنید در قیاس، یعنی براتون روشنه، میدونید چیه. پس وقتی گفتید این اصغر را، معناش اینه که حدش هم میدونم چیه. وقتی شما مثلا میگید ال انسان حیوان و ناطقون و کل حیوان ناطق مائتون، مثلا فل انسان حیوان و ناطقون مائتون، یا فل انسان مائتون، انسان را که گفتید میدونید انسان چیه یا نمیدونید؟ اگر میدونید، خب انسان همون حیوان و ناطقه دیگه، و مائت هم فرض اینه که جزء حدش اونم را میدونید، پس چی را میخواد اثبات بکنید؟ فلیسه وضع الشیء الا وضع حده، ولا حمل الشیء الا حمل حده. اگر چیزی را موضوع قرار بدیم، یعنی حد را، حدش را موضوع قرار دادیم. اگر چیزی را محمول قرار بدیم، یعنی حدش را محمول قرار دادیم. دوتا یه مطلبه. ولیکن امثال هازا انما تکون و قیاساتن علا قوم بلهن. اینا برهان نیست. بله، یه جور قیاسی میشه تشکیل داد برای یه آدم های خیلی کودنی که توجه ندارن که وقتی یه چیزی برای شیعی ثابت شد، معناش اینه که حدش ثابت است. یا با این که میدونن حد شیعی برای محدودی ثابته، اون جزء دیگر حد را توجه بهش ندارن. برای یه آدم های کودنی میشه این قیاساتی را تشکیل داد که توجهشون بدن. چیزی را محمول قرار بدیم، یعنی حدش را محمول قرار دادیم. دوتا یه مطلبه. ولیکن امثال هازا انما تکون و قیاساتن علا قوم بلهن. اینا برهان نیست. بله، یه جور قیاسی میشه تشکیل داد برای یه آدم های خیلی کودنی که توجه ندارن که وقتی یه چیزی برای شیعی ثابت شد، معناش اینه که حدش ثابت است. یا با این که میدونن حد شیعی برای محدودی ثابته، اون جزء دیگر حد را توجه بهش ندارن. برای آدم های کودنی میشه این قیاساتی را تشکیل داد که توجهشون بدن، ولی واقعا این قیاس حقیقی نیست و این برهان نیست. ما نمیخوایم چیزی را از این راه اثبات بکنیم. ولیکن امثال هازا انما تکون و قیاسات علا قوم بلهن، یه مردم ابلهی کودنی. اذا ذکر لهم الاصغر و حده لم یظهرهم معناه. وقتی حد اصغر را بیان میکنن، این توجه به حدش پیدا نمی کنن، معنیش رو درست درک نمی کنن. و اذا ذکر الاوسط و کان حدن للاصغر ثم ذکر الاکبر فهمو بالاوسط الاصغره و تصوروه. وقتی تازه شما همچه قیاسی تازه تشکیل میدید، تازه اون حد اصغر و معناش رو میفهمه چیه. وقتی گفتید الانسان حیوان و ناطقون کل حیوان و ناطقون مثلا مائتون، اون تازه متوجه میشه که همون انسان هم که گفتیم یعنی حیوان و ناطقون مائتون، ماهیتش اینه. پس این قیاس در واقع کمک میکنه به این که اون شخص اصلا موضوع رو بتونه تصور کنه، ولی چیزی رو تصدیق نکرده. کمکی می شود این تشکیل قیاس و اینکه تصور صحیح موضوع به دستش بیاد. قیاس در صورتی قیاس است که ما وقتی موضوع را گفتیم، تصور صحیح از موضوع را داشته باشیم. اون وقت مفهوم محمول را برش حل کنیم، باید تصور صحیح از محمول هم داشته باشیم، یعنی حد درد را بدونیم. پس یه همچو قیاس هایی که تشکیل میشه، اینو قیاس واقعی نیست، یه صورت قیاسی است برای اینکه اشخاص کودن بلهی اینا توجه پیدا کنند و مفهوم موضوع را تازه درست تصور بکنند. و اذا ذکر الاوسط و کان حدا للاصغر ثم ذکر الاکبر فهمو بالاوسط الاصغر و تصوروه ثم قبلو حمل الاکبر علیه لا ان الاوسط توسط فی التصدیق. واقعا اینجا حد اوسط واسطه در تصدیقی نشده، بلکه واسطه شده برای اینکه تصور صحیحی از موضوع داشته باش. بل ان الموضوع لم یکن مفهوما، معنای موضوع اصلا براش روشن نبود. فکیف کان یحکم به حمل شیء علی، یک کسی که هنوز مفهوم موضوع براش درست تصور نشده، چگونه میخواد محمولی بر اون حمل بکنه و چیزی را برای ثابت بکنه؟ فلما ما فهمه، یعنی وقتی موضوع مفهومش به دست آمد، صدق ما یجب و تصدیقه له، اون وقت مورد تصدیق قرار میگیره اون چرا باید تصدیقش را بپذیرد، یعنی چیزی که تصدیقش ضروری است، نه تصدیقش اکتساب شده است از این قیاس. اگر درست تصور میکرد معنای انسانیت را، میفهمید که حیوان ناطق مائد است. این قیاس موجب این شد که تنبه پیدا کند به این ماهیت انسان و بفهمد که انسان حیوان ناطق مائد است به ضروره. ثبوت حیوان ناطق مائد برای انسان، این ثبوت ضروری است، احتیاج به قیاس نداره. این یک کمکی شده برای اینکه این شخص بتونه تصور صحیحی داشته باشه و اون چیزی که واجب و تصدیق است تصدیق کند، نه چیزی که مکتسب و تصدیق است. یعنی تصدیق ضروری نبوده و از راه این قیاس حالا اثبات شده ضرورتش. فیکون الاوسط انما یقع فی تصور بالذات، این خود این اوسط در داخل در تصوره. و اما فی تصدیق فبالعرض، این را نسبت به تصدیق دادن بالعرض. و کذالک انکان الحد للمحمول، باز اینو شیخ کش میده که این عین این مطلب درباره محمول هم میاد. محمولی هم را که شما میخواد هم بکنید بر شیء، اونم باید مفهومش روشن باشه. اگر روشن نبود، این قیاس فقط کمک میکنه برای اینکه تصور صحیحی از محمول داشته باشه. فانه لو کان الموضوع مفهوما والمفهوم محمولا کلن به حده، همه اینها رو درست شناختیم. یعنی چی شناختیم؟ یعنی با حد خودش شناختیم. لمحتی جایلا ان یوسط الحد و حد نوست فانه ان کان الحمل و بین علی الحد، یعنی ثبوت اکبر برای حد وسط. فانه یکون بین علی المحدود، ثبوتش برای اصغر هم که محدود است بین خواهد بود. و این لم یکن علی الحد بینن، اما اگه ثبوتش برای حد بین نباشد، پس این کبرای شما فایده ای نداره. لم یکن ینفع توسیط الحد فان کان احدهما، حالا باز اینو بازش میکنیم، ولی یکن الاصغر مثلا مفهوما، اگر شما بگید که ما انسان را یه معنای ازش درک میکنیم، میدونیم معنای انسان چیه اما حدش رو نمیدونیم، و بعد بخواهیم از این راه ثابت بکنیم. خب شما وقتی انسان را میگید یه معنای ازش میفهمم، یعنی چی میفهمید از انسان؟ میگیم مثلا انسان که ما میگیم یعنی یه موجودی که مستقیم القامه هست و ضحاک هست. مثلا فرض کنیم معنای انسان را این میفهمیم ازش. وقتی گفتیم کل انسانن، طرف از انسان چی میفهمه؟ یعنی یک حیوان مستقیم القاطع، حتی حیوانم رو فرض کنید در شخص نکنید، یه موجود مستقیم القامه ای که میخنده. از معنی انسان اینه تو ذهن او. اگه اینجوریست، بعد از این که شما میگید کل انسان حیوان ناطقون، این حیوان ناطق به عنوان حد حمله بر انسان نشده، برای اینکه انسانی که او میفهمه حدش همون ضحاک منتصب القامه است، مثلا انسان رو به این معنا میشناسه، معنای دیگری برای انسان نمیشناسه. در واقع حیوان ناطقی که حد حقیقی انسان است، این به عنوان حد بر انسان حمل نشده، برای اینکه او که انسان رو این نمیدونه، حد انسان رو که حیوان ناطق نمیدونه. تا شما بگید الانسان حیوان ناطقون، من حد حیوان ناطق را بر انسان حمل کردم و ثبوت حد برای محدود ضروریه، پس این قضیه صغرای ما بیان است و ضروری است. او که نمیدونست این را، او انسان را فقط به عنوان مستقیم القاطع و ضحاک میشناخت، پس ثبوت حیوان و ناطق برای او برای چنین معنایی ضروری نیست. و این را قبلا در باب ایساقوجی گفتیم که مثلا اگر کسی لفظی را یه معنای خاصی ازش درک میکنه، برای شخص همون معنا حد اون لفظ است، نه اون چه در واقع معناش هست. فانکان احدهما ولی یکون الاصغر مثلا مفهوما، یعنی انکان احدهما مفهوما، مفهوما خبر احدهما است. لا من حیث حده، یه معنای ازش درک کردیم اما نه به عنوان حد. و وسط حده، حالا انسان را مثلا به معنی منتصب القامه گرفتیم، بعد حیوان ناطق را برش حمل کردیم. و هو لا یشعر انه حد، چنین کسی معنایی که از انسان میفهمه که نمیدونه که حیوان و ناطقه، به حدش حیوان و ناطقه. فلا یکون الانتفاع به توسیط الحد من حیث هو حدون. پس این قیاس به این عنوان که حد حد اوسط قرار گرفته نیست، چون این حد را نمیشناسه برای انسان. بل یکون مثل حال من یتصور الانسان لا من حده. چنین کسی حالش مثل کسی است که انسان را از راه حد نشناخته، بل به عنوان ضحاک منتسب القامه شناخته است. چنین کسی وقتی میگه انسان یعنی ضحاک منتسب القامه، مثل معنای انسان در نظر او اینه. ثم یوسط الحیوان الناطق. یه همچو کسی وقتی میگه الانسان حیوان و ناطقون، حیوان و ناطقا میتونه به عنوان حد حمل کند بر انسان؟ نه، برای اینکه معنی انسان را این نمیدونه. فیجد و حملت تمییزه علی الحیوان ناطق ظاهرن. از این راه بخواهد که اون چیزی که تمیز حاصل میشه از راه حیوان ناطق باشد برای او. این دنباله اونه. یعنی چنین کسی نمیتواند حیوان ناطق را حد و وسط قرار بدهد تا تمییزی از راه این حاصل بشود، تمییزی که برای او روشن باشد. و انما وسط لیبرهن وجوده علی الضحاک المنتسب القامه. چنین کسی وقتی این حد را حد وسط قرار میده، نه به عنوان حد است که یک امر بیه نیست، بلکه به عنوان یک امر عرضی برای این شی ثابت میکنه. مثل نظیر این که ما که میدونیم انسان حیوان و ناطق است، بگیم الانسان ضحاک المنتسب القامه. حیوان و ناطق برای یک همچو کسی حکم ضحاک منتصب القامه را نسبت به ما داره که حد انسان را حیوان و ناطق میدونیم. همونطور که ما که ضحاک منتصب القامه را وقتی برای انسان حمل میکنیم حمل حد بر محدود نیست، او هم حیوان و ناطق را که برای انسان حمل میکنه حمل حد بر محدود نیست برای او. فان کان المبرهن علیه یجعل لفظ الانسان موضوعا لکونه ضحاکا منتسب القامه. اگر کسی که برهان اقامه می کند لفظ انسان را موضوع قرار دهد برای ضحاک منتسب القامه، یعنی میگه معنای انسان یعنی این. فیکون حده للحیوان الناطق. پس برای چنین کسی حد انسان حیوان ناطق نخواهد بود. فیکون و قد جعل الانسان اسما لغیر الحیوان الناطق. پس این اسم معناش در نظر او حیوان و ناطق نیست. فصار حین اذن الحیوان الناطق لازما. پس در نظر او حیوان و ناطق از لوازم ماهیت انسان است، نه از ذاتیاتش. و رسما للضحاک المنتسب القامه. ماهیت میشه ضحاک منتسب القامه در نظر او، حیوان و ناطق میشه یه رسمی براش. این تعریف است به رسم، یعنی به لوازم. مثل اینکه ما بگیم مایی که میدونیم حیوان ناطق حد انسان است، بگیم الانسان ضحاک و منتسب القامه، این چی میشه؟ رسم میشه. برای ما ضحاک منتسب القامه رسم است برای انسان، اما برای او حیوان ناطق رسم میشه، چون مفهومی که از انسان دارد ضحاک منتسب القامه است نه حیوان ناطق. کما عرفت فی غیر هذا المکان فانک اذا سمیت الشیء. باز دوباره توضیح همین است. بله، چون حیوان اون جنس درش نیست، مگر اینکه او ضحاک را اصلا به عنوان جنس اخذ میکنه، مثلا منتصر القامه به عنوان فصلش. برای او بله، برای او میشه حد تام. او ضحاک منتصر القامه را حد تام میدونه، حیوان و ناطق میشه رسم. بله بله، حیوان و ناطق برای ما میشه رسم ناقص، برای او هم میشه رسم ناقص، چون هیچ کدوم توش جنس نیست. فانکه ذا سمیت الشیء من حیث ما هو ضحاک منتسب القامه انسانا کان هذا الاسم حده انه ضحاک منتسب القامه. ولا مناقشه فی الاسماء. یک کسی میگه اصلا من لفظ انسان رو وضع میکنم برای همچون موجودی، در اسم که نمیشه مناقشه کرد. او میگه انسان معنیش اینه، خب برای او حدش هم همین ضحاک منتسب القامه خواهد بود. فهاهنا لا یکون الوسط حدن للاسخر. این در صورتی است که معنای انسان را چیزی فهمیده که توش حیوان و ناطق نیست، و اما ان لم یجعل الضحاک المنتصب القامت به ازاء الاسم، نگه این معنای این اسم است، بل معنا هو لاحق لشیء آخر لیس یتعرض له، اینو به عنوان لازم یک شیء، عارض یک شیء که حالا در مقام بیانش نیست قرار میده. فإن علم منه أنه ضحاک المنتصب القامة و کان مجهولا له أنه حیوان ناطق فلا يكون آزا معلوما أنه محمول. اگر چنین کسی همین اندازه میدونه یه موجودی هست و ضحاک منتصب القامة هست و نمیداند که حیوان ناطقه، چنین کسی آیا میتواند به عنوان قضیه ضرب بدیهیه بگه الانسان حیوان ناطقون؟ فرض اینه که نمیدونه، پس صغرا برای او بیان نیست، این قیاس برای او غلطه. فلا يكون هذا معلوما انه محمول عليه حتى يعلم ان الاوسط محمول على الاصغر فتلزم نتیجته، علم به این مقدمه داشته باشه و بخواد از این مقدمه نتیجه رو استنتاج بکنه، خب علم مقدمش نداره اصلا. و ان كان ظاهرا ان هذه الذات هي الحيوان الناطق فلم يكن مجهولا ماهيته، اگر نه براش روشن باشه که این ذات حیوان ناطق است و ماهیت انسان برای او مجهول نباشه، خب پس حیوان ناطق برای او مجهوله، برای او معلوم هست دیگه، لوازم این هم یعنی محمولات این محمول هم برای او لازم است، چه بگید این شی بر حد هم میشه چه بر محدود هم میشه. و اذا لم یکن مجهولا ماهیته عاد الى الوجه الاول فکان الطلب للانسان والحیوان ناطق واحدا، و این کان معلومن انهو موجودن لتلک از ذات و مجهولن انهو حدهو، فرض دیگه اینه که بدونه که انسان حیوان و ناطقه اما ندونه که حدش هستین، میدونه یکی از محمولات انسان حیوان و ناطقه اما ندونه که این حدشه، این چطور؟ این چنین قیاسی رو میتونه تشکیل بده اما این از فرض خارج شدیم، برای اینکه فرض ما این بود که حد و اوسط قرار بگیره، او که نمیداند که این حیوان و ناطق حد است برای انسان، پس چگونه میخواهد از محمول الحد اون محمول را برای محدود اثبات کند؟ یعنی این حد و اوسط به ما انه حدون هم نشده بر او، لم یتوسط الحد من حیث و حدون اولا، و فرض ما این بود که حد به ما انه حدون حد و اوسط قرار بگیرد، و ثانیاً انه لا یکون یعنی به تلک الذات مانند نحو به الانسان، پس بالاخره باز هم معنای انسان رو به اون معنایی که ما میدونیم او نمیدونه، برای اینکه حیوان و ناطق رو به عنوان یکی از اعراضش میشناسه، پس چه معنایی از انسان میدونه؟ پس معنایی که از انسان میدونه حیوان و ناطق نیست، و ذلک لانه یجوز ان یکون العانی یعنی بالاسم ما یجب ان یعنی به ولكنه یغفل او یعجز عن التهدید ولا يتنبه له، بله ممکن است که معنا را بداند به یک معنا ولی تنبه نداشته باشه و غافل باشه ازش، این همونه که گفتیم در فرض اول که یک قیاسی تشکیل بشه، یک معنایی به صورت مبهم در ذهنش هست، وقتی ما این قیاس رو براش بیان میکنیم تازه متنبه میشه و میفهمه که معنای واقعی چی بوده. و اما اذا عرف حمل معنى الحد عليه و وجوده له و فصل بین حدیه لم یجهل انه حد، وقتی این قیاسات رو به این صورت رو ترتیب دادیم و حد و وسط و واسطه قرار دادیم، اون وقت دیگه براش مجهول نمیماند که این حدش هست. و اذا وضع الاسم و وضع الحد و لم یأخذ على انه حد و لم یجره ذلک المجرا فلیس ان غفلت ما یذهب عن تهدیده بل ان قصده، اما اگر واقعا معنای یک لفظی رو فهمیده و اون را یه محمول را برش هم میکنه و معتقد است که این حد اون نیست، این را دیگه نمیشه بگن در اصل غفلت بوده، ان قصدن میگه نه این حدش نیست، معتقد نیست که حیوان ناطق حد است برای انسان. و یکون مراده بالاسم لا ذلک الحد، پس چنین شخصی منظورش از این اسم اونی نیست که معناش حیوان ناطقه، بل شیء ما آخر یه شیء دیگری است، مما یتصوره و یغفل عن که لو نبه علی لکان معناه غیر هازل حد، یه معنایی میدونه که اگه اون معنا رو تازه ما توجهش بدیم یه چیزیست غیر از این. او یکون ذالک الانسان خالعا للثواب لا یلتفت الیه، یا یه آدم اشتباهکاری است که دیگه نمیشه بهش اعتنایی کرد. به هر حال و کذالک کلام فی جانب الاکبر در مفهوم جانب اکبر هم همین حرف میاد. همه اینها برای این بود که شیخ بگه اینهایی رو که تا حالا رشتیم همش پنبه شد، یعنی این جایی رو که فرض کردیم که حد حقیقی حد اوسط قرار بگیره در قیاس و یک حد دیگری جزء الحد را ما به این بخواهیم اثبات بکنیم، اینها فرض واقعی ندارد، برای اینکه حد شی ذاتیات شی برای شی بیان و ثبوته، احتیاج به قیاس نداره. ولما کانت البراهین الحقیقیه و الحدود بعضها و اکثرها انما تتم بالعلل فواجب ان نعرف کم العلل فنقول. دنبال این بحث ارسطو متعرض این مسئله میشه که وقتی ما گفتیم که در حدود گاهی علل قرار میگیره، در براهین علل قرار میگیره، باید بگیم منظور از علل چیه، مقدمتاً اقسام علل را که همون علل اربعه باشه یه توضیح میدن اینجا تا مقدمه‌ای باشه برای فصل بعدی. وقتی ما گفتیم براهین حقیقی همشون و حدود بعضیشون یا اکثرشون مشتمل بر علت هستن، باید بدونیم که حالا علل چیا هستن. خب کسی که منطق میگونه فرض اینه که فلسفه نخونده مثلا، یا حالا اینجا میخوام براش توضیح بدم که علل چند است. فنقول ان العلل اربعت، احدها از صورت الشی فی حقیقت وجودی فی نفسه، صورت وجود واقعی شی. ول آخر الشی اول اشیاء التي يحتاج ان تكون اولا موجوده قابله لصورت وجودی اذا حمرتها بالفعل حصل هوه. علت دوم چیزاییه که قبلا باید موجود باشن تا وقتی صورت در اونها تحقق پیدا کرد اون وقت تحصل بالفعل پیدا کند شی، یعنی علت مادی و هو المادی. آخر یعنی قسم دوم از علت، چیز یا اشیایی است، یعنی ماده همیشه لازم نیست واحد باشه، ممکنه موادی باشد که باید ترکیب بشن بعد صورت واحدی بیاد روش، که یحتاج و انتکون اولا موجودتن، یا یحتاج و شی مثلا به این که اونها اولا موجود باشن و قبول بکنند صورت وجود این شی را، و هنگامی که حامل آن شدند اون وقت حصول بالفعل پیدا کنند، یعنی وقتی که این ماده حامل این صورت شد اون وقت این شی جدید تحصل پیدا بکنه. این هم قسم دوم از علت است که عبارت از علت مادی. و ثالث مبدأ الحرکه و هو الفاعل. و رابع غایت الشیء الذي لاجله یجمع بین ماده الکائن و صورته، اونی که علت می شود برای جمع شدن ماده و صورت اون غایتشه است. و هو تمام، تمام هم غایت است، علت غایب است. حالا برای هر یک یک مثالی می زنه. نه این دنبالشه، وقتی این چنین چیزی قبلا موجود بود، وقتی صورت در این شی موجود شد اون وقت میشد اون معلولی که مرکب از ماده و صورت است. حالا برای هر یک از اینا مثالی میزنه. مثال اول از هندسه است، بعدم خود شیخ میگه که در مثال مناقشه نکنید. حالا این تعبیر ما اینجا علت سوری مثال زدیم، این در چی مثال مناقشه نفر. مثالی میزنن لأن علت الشی لش علتن، لأن علت الشیء فی شیء بله، این دلیل است برای اینکه هر علتی میتونه در برهان قرار بگیره. میگه وقتی علت برای شیء بود میتونه واسطه واقع شود بین ثبوت اون معلول برای این شیء، پس اینا میتونیم معهد وسط قرار بدیم در برهان. حالا هر علتی باشه، خواه علت سوری باشه، مادی باشه، غایی باشه یا فاعلی. مثلا اذا قلنا و ذالک، یعنی چرا همه اینها میتوانند حد وسط واقع بشن. من میخوام برس زودتر رد بشم که تمام کنیم امروز، آقایون کشش میده. اذا قلنا از زاویت الواقعت و فی نصف دایره مساویت لمجموع زاویت این، یه مثال کم مزه‌ای هست، حالا نگم بی مزه، از هندسه زدن. شما یک نیم دایره ای را فرض کنید آقایون روی شکل ملاحظه می‌فرمایید. یه نیم دایره رو فرض کردیم که در این نیم دایره یک زاویه‌ای وجود دارد، زاویه الف به جیم، اون زاویه‌ای که وسط نیم دایره قرار گرفتیم. دو طرف این زاویه هم دو تا دیگه زاویه قرار داره. این دو تا زاویه مجموعشون، دو تا زاویه های کوچیکی که دو طرف قرار گرفتن، میدونیم مجموع این دو زاویه یک قائمه هست. پس اون زاویه وسطی هم یک قائمه هست، برای اینکه در یک طرف نیم دایره 180 درجه است، یک طرف خط مستقیم زاویه 180 درجه است. وقتی دانستیم که دو تا زاویه دو طرف مجموعاً مساوی با یک قائمه هستند و این یکی هم مساوی با اونهاست، پس اینم یک قائمه خواهد بود. حالا این مثال برای چیه؟ برای اینکه این دو تا زاویه‌ای که در دو طرف واقع شدن علت سوری هستند برای تحقق اون زاویه وسطی. تا این دو تا زاویه نباشن اون زاویه وسطی شکل نمیگیره. پس اینجا این دو تا زاویه علت سوری هستن برای اون. اگه شما یه برهانی اقامه کنید که این علت سوری حد وسط قرار بگیره، بگید این دو تا زاویه‌ای که دو طرف این زاویه وسطی قرار دارن مساوی هستن با یک قائمه، پس این اون زاویه‌ای هم که مساوی با این هاست اونم یک قائمه خواهد بود، چنین برهانی مشتمل است بر علت سوری. علت سوری چیه؟ اون دو تا زاویه دو طرف که شکل اون زاویه رو تعیین میکنن. مثلا اذا قلنا الزاویه الواقعه فی نصف دایره، یعنی اون زاویه بزرگ وسط رو ملاحظه بفهمید، مساویه لمجموع الزاویتین اللتین تحدثان من خطیها یا من خطیهما والقطر، دو تا زاویه ای که از خط خود زاویه ها با قطر تشکیل می شوند. اون خط پایینی قطره. یک زاویه از در یک طرف یه زلش، یک قسمتی از این قطر یه زلش هست با یک خط تشکیل می شه. این طرفش هم قطر با یک زل دیگر یه زاویه دیگری تشکیل می ده. حالا من حروفش رو نمی بینم که بگم اونام. یک طرف زاویه می شه الف ب دال، خود زاویه وسطی الف به جیم هست. زاویه های دو طرف، یکی الف به دال هست، یکی هم الف به ه، معذرت میخوام جیم به ه، هر یک از این زاویه ها با یک خط و قطر تشکیل شدن. مجموع این دو تا زاویه ها مساوی با یک قائمه هست، اون زاویه وسطی هم مساوی با یک قائمه هست. این مثاله. اون زاویه‌ای که در نصف دایره هست مساوی است با مجموع دو زاویه‌ای که پیدا می‌شوند از دو خط به اضافه قطر، و این دو تا زاویه دو طرفی معادل با یک قائمه هستند. حتی ان کان الخطان متساویان متساویین کان کل منهما نصف قائمتین، در شکل اصلی طوری رسم شده که مساوی باشند دو تا زاویه دو طرف، هر یک از اینا نیم قائمه هست، 45 درجه هست. به اضافه اون 45 درجه مجموعاً دو تا میشه 90 درجه اگر مساوی باشه. در اون شکل نقطه چین فرض شده که یک طرف زاویه، یکی زاویه کوچیک‌تره یکی بزرگتره، ولی مجموعشون باز یک قائمه هستن. و کل زاویه تن، حالا این صغرای قضیه بود که این زاویه مساوی و زاویه وسطی مساوی است با مجموع اون دو زاویه. و کل زاویه مساویه لنصفی قائمه، هر دو اینا دو نصف قائمه هستن، اون زاویه هم مساوی است با دو تا دو نصف قائمه. اوز لزاویتین معادلتین لقائمه، یا هر دو زاویه‌ای که مجموعاً معادل با یک قائمه باشن، فهی قائمتون فزاویه نصف دایره قائمت، اون زاویه وسطی که در نیم دایره فرض کردیم این قائمه است. این قیاسش، در این قیاس حد اوسط چیه؟ این است که دو تا زاویه دو طرف این قرار گرفتن و این دو تا زاویه هستند که اون زاویه سوم را شکل میدن، پس علت سوری هستن براش. و هذا علت کس سوره للقائمه، علت مثل علت سوری هستند در اون زاویه قائمه. و یجب ان یسامه فی امثال آزل ممثله، خیلی سخت نگیرید. ولا یقال بل ان کونها قائمت علت، یک کسی بگه نه خیر اصلا اون علت اون زاویه قائمه علت هست برای اینکه این دوتا شکل بگیرن، نه برعکس. شما اینم میتونید بگید ولی دیگه اینا مسامحه بکنید و بپذیرید از ما. بل یجب ان لا یرا فی الامثله التحقیق، در اینجا رعایت تحقیق نمیشه، منظور مثالی است برای اینکه تو ذهن بیاد. فهذا مثال وضع فیه الحد الاصله سوریتن ول از هر من هازا و البرهان علی شکل رابع اقلیدس، که هر که میخواد به اونجا مراجعه کنه. همینطور گاهی علت فاعلی حد وسط قرار میگیره، مثل قول هم فی جواب سوال سائل ان اهل آسینه لم تو کتب اهل حارب و فرس، چرا اهل آتین با ایرانی ها جنگیدن؟ به خاطر اینکه اینا برادران اینها، علت شد مبدا حرکت شد برای اینا، این علت فاعلی است. فقط او اعطا هذا الجواب از سبب الفاعل الذي هو مبدا الحركه. گاهی علت غایی قرار میگیره، میگن فلانون یمشی، چرا راه میره؟ میخواد سالم بشه، ورزش میکنه که بدنش سالم بشه. پس سلامت علت غایی هست، این علت غایی در اینجا حد وسط قرار میگیره. یا لم یجب ان یمشی بعد العشاء، بعد از شام باید قدم بزنید برای اینکه غذا در معدتون درست هضم بشه، مریض نشید. و قد یوتی، من رو میخونم چون وقت گذشته دیگه تطبیقش احتیاجی نداره. و قد یوتی الموضوع و الماده، علت مادیه چیز دیگری نیست. و گاهی در برهان موضوع و علت مادی داده میشه، بعد مثلا میگن لما یموت الانسان لانه مرکب من متضادات، این متضادات همون موادی هستن که علت مادی هستن برای وجود انسان. و هاد علل التي تسله ان تجعل حدودا وسطا فهی تسله ان تتخذ منها حدود الشیء علی النحو المذکور. اینها این مفاهیمی که میتونن در وسط قرار بگیرن، همینطور میتونن در حد گنجانیده بشون. این اجمالا در ذهنتون باشه تا تفصیلش در فصل آینده ان شاء الله بس میشه. صلی الله علیه و آله.